پندهای الهی. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. جلسه دوم، حیات قلب و ویژگی های دوستان خدا در سخن خداوند.
فعمت قلبك بالخشیه و کن خلق سیاب جدید القلب تخفا على اهل الارض و تعرف فی اهل السماء هلس البیوت مصباح اللیل و قنوت بین یدی قنوت الصابرین و سه الی من کسرت الزنوب سیاه المزنب الحارب من ادوه و است این بی علا ذالک فانی نعم الاون و نعم المستعان.
دلت را به خشیت الهی بمیران، جامه هایت کهنه و دلت تازه و با تراوت باشد، برای مردم روی زمین ناشناس و گمنام و نزد فرشتگان و آسمانیان آشنا و معروف باش، فرش خانه باش یعنی خلوت نشین باش و از شهرت بپرهیز، چراغ و روشنایی شب باش، شب بیدار بمان و چون چراغ روشنی ببخش، در پیشگاه من چون صابران قنوت کن، با شکیبایی و حوصله به عبادت و مناجات بپرداز، در هنگام عبادت از انبوه گناهانت در پیشگاه من چون گناهکار و کسی که از دشمنش فرار می کند فریاد بزن، چونان کسی که از دشمن به تهدید کننده جانش می گریزد و فریاد می زند، تو از ترس گناهانت فریاد بزن و به من پناه آور، در اون حال از من یاری بخواه، چرا که من بهترین یاور و بهترین کسی هستم که از او یاری می جویند. تأثیر خوف و خشیت از خدا بر قلب انسان. خداوند به حضرت موسی علیه السلام توصیه می کند که قلبش را با خشیت بمیراند. خشیت تفاوت چندانی با خوف ندارد و با بررسی آیات و روایات تفاوت چشمگیری میان آن دو واژه ملاحظه نمی شود و در پاره ای موارد آن دو واژه به جای هم به کار می روند. اما با نگرشی دقیق می توان تمایز بین آن دو را چنین باز شناساند. خشیت به احساس شکستگی و خودباختگی انسان در برابر موجودی عظیم گفته می شود، حتی اگر ضرر و خطری از ناحیه آن موجود عظیم متوجه انسان نگردد. برای مثال وقتی انسان عظمت الهی را ادراک می کند، احساس خودباختگی، شکستگی و خضوع در او پدید می آید. این حالت و واکنش روانی را خداوند در نهاد انسانها قرار داده است. البته این حالت و واکنش منحصر به انسان نیست و دیگر موجودات زنده نیز در برابر قوی تر از خود چنین احساس و واکنشی دارند. اما خوف به معنای ترس از زیانی است که متوجه انسان می‌گردد. طبعاً کاربرد خوف در مورد خداوند به معنای ترس از عقوبت و مجازات الهی است که فرجام اعمال بد انسان است. خشیت و خوف از خدا که لازمه درک حضور الهی و توجه به معبود و در نتیجه عدم غفلت از اعمال و رفتار است، صفتی است پسندیده که در آیات و روایات بسیاری ستایش کرده و در برخی آیات شرط بهره‌گیری از راهنمایی های انبیا و رسیدن به سعادت معرفی شده است.
انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرت و اجر کریم.
تو کسی را می توانی انذار دهی و بترسانی که از آیات قرآن پیروی کرده است و در خلوت از قهر خداوند مهربان بترسد، پس او را به مغفرت و پاداش کریمانه خداوند بشارت ده. در این بخش از حدیث میراندن قلب به خشیت الهی و پس از آن تازه و با تراوت بودن قلب مطرح می‌گردد که همان سرزندگی و با نشاط بودن قلب است. در ابتدا و با نگاه سطحی جمع میان این دو ویژگی که متضاد به نظر می‌رسد دشوار است. در آیات قرآن و روایات موارد فراوانی یافت می شود که صفات به ظاهر متفاوتی به قلب نسبت داده شده که جمع بین آنها بدون تأمل و تدبر دشوار می نماید. برای نمونه در مقابل توصیه به میراندن قلب به خشیت که نوعی مطلوب بودن میراندن قلب را تداعی می کند، در مواردی به احیا و زنده داشتن قلب توصیه شده که تداعیگر مطلوب بودن حیات قلب است، چنان که در بیان بلند امیر مؤمنان علیه السلام خطاب به امام حسن مجتبی علیه السلام آمده است:
احی قلبک بالموعظه و امته بالزهاده.
دلت را به موعظه و اندرز زنده بدار و به پارسایی بمیران. حضرت در این روایت می‌فرمایند: دلت را با موعظه زنده بدار، شکی نیست که موعظه مشتمل بر انذار است که پیامد آن خوف و خشیت الهی است. حضرت پس از این توصیه می‌فرمایند: دل را به پارسایی بمیران، چنان که خداوند نیز در حدیث مورد بحث فرمود: دلت را با خشیت بمیران. چطور میتوان بین دو ویژگی میراندن و زنده داشتن جمع کرد؟ یا خداوند درباره فلسفه نزول قرآن میفرماید:
لینذر من کان حیا و یحق القول على الكافرین،
تا هر که را دلی زنده است بیم دهد و گفتار خدا درباره کافران محقق گردد. در این آیه کسی دارای حیات قلب و زنده دل معرفی شده که به انذارها و پندهای الهی گوش می دهد و دلش را با نور هدایت الهی روشن می گرداند. از این آیه به دست می آید که حیات قلب مطلوب است و خداوند بندگان مؤمن و مطیع خود را برخوردار از آن معرفی می کند. نیز در آیه دیگری خداوند عبرت گیرنده از عقوبت بدکاران را برخوردار از قلب معرفی می کند و می فرماید:
این فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید.
به یقین در این عقوبت ها عبرت و تذکری است برای آن که او را دل باشد، عقل بیدار دارد و غافل نیست، یا گوش فرا دارد و گواه باشد. از این آیه استفاده می شود که مردم دو دستند. دسته اول کسانی که قلب دارند و از تذکرات و موعظه ها بهره می گیرند و عذاب های الهی برای آنها مایه عبرت است. دسته دوم کسانی هستند که غافلند و قلب ندارند. روشن است که منظور از این قلب نه قلب مادی و صنوبری شکل درون سینه است و نه قلب به معنای محل ادراکات، احساسات و عواطف، چون هیچ انسان عاقلی یافت نمی شود که عاطفه و احساس، چه احساس خوشایند و چه احساس بد نداشته باشد. توجیه استناد صفات متضاد به قلب. پاسخ این پرسش که چرا در متون دینی صفات متضادی به قلب نسبت داده شده و حتی برخی دارای قلب و برخی فاقد قلب معرفی گردیدند، این است که واژگانی چون قلب و نفس معانی و کاربردهای متعددی دارند و به کمک قرائن مناسبت و شأن سخن میتوان کاربرد و معنای مورد نظر را تشخیص داد. چون که در جلسه قبل گفته شد، قلب سه ویژگی و کارکرد اصلی دارد: 1. قلب مرکز فکر، ادراک و تعقل است و عمل فکر کردن، اندیشیدن و تجربه و تحلیل علمی به وسیله آن انجام می‌پذیرد. چنان که خداوند تعقل و اندیشیدن را ویژگی قلب معرفی می‌کند.
افلم یسیروا فی الارض فتكون لهم قلوب یعقلون بها او
آذان. آیا در زمین گردش نکردند تا دلهایی داشته باشند که با آن بیندیشند؟ 2. دریافتای شهودی و حضوری از سوی قلب حاصل می کردند. این دریافتها از ادراک و علم حصولی متفاوت است و در گزاره‌های دین گاه بر فرایند شهود و دریافت حضوری قلب رؤیت اطلاق گردیده است. امیر مؤمنان علیه السلام در بیان این ویژگی قلب می‌فرمایند:
لا تدرکه العیون بمشاهده العیان ولکن تدرکه القلوب بحقائق الایمان.
چشم‌ها او را چون اجسام در نیابند، اما دل‌ها در پرتو ایمان راستین او را دریابند. 3. سومین کارکرد قلب، مرکز بودن قلب برای احساسات و عواطف است. پس از شناخت کارکردهای سگانه قلب روشن می‌گردد که منظور از قلب سالم و زنده قلبی است که از تفکر و دانش مطلوب و صحیح برخوردار گردد و همچنین دارای دریافت‌های حضوری و شهودی و دست کم برخوردار از قابلیت و استعداد برای شهود روحانی باشد، نیز احساسات و عواطف سازنده و مطلوب داشته باشد، چه اینکه احساس کینه یا احساس دشمنی با دیگران نیز گرچه احساس هستند ناپسند و نامطلوب شمرده می شوند. به تعبیر دیگر قلب مطلوب و سالم قلبی است که استفاده صحیح از آن می شود و دارای فکر صحیح، احساسات و عواطف پاک است. اما قلبی که کارکرد نامطلوب و ناسالم دارد حقیقتاً قلب نیست و چنان که در آموزه‌های دینی چشم ناسالم و ناپاک و چشمی که حقایق را نمی‌بیند نابینا معرفی شده، قلب ناسالم که حقایق را درک نمی‌کند و خاصیت و اثر مطلوب ندارد کور دانسته شده است.
فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.
در حقیقت چشمها کور نیست، ولی دلهایی که در سینه ها است کور است. ویژگی حیات مطلوب قلب. پاسخ این پرسش که آیا حیات برای قلب مطلوب است و یا مرگ، این است که حیات قلب گونه های متفاوتی دارد. گاه حیات قلب آثار سازنده و مطلوب دارد و انسان در پرتو این حیات انسان به تعالی و کمال می رسد. بیشک چون این حیاتی برای قلب مطلوب است. اما گاه قلب دارای گونه ای از حیات است که آثار نامطلوبی چون سرمستی، بدمستی و غفلت دارد. چون این حیاتی که امری عارضی برای قلب است، از نگاه ارزشمدارانه نامطلوب و ناپسند است و از این جهت برای قلب مرگ بر چنین حیاتی ترجیح دارد. چنان که زندگی زمانی برای انسان ارزش دارد که در بردارنده آثار مطلوب و سازنده باشد، وگرنه اگر زندگی بیفایده و بی‌ثمر باشد و آثار مطلوبی نداشته باشد، مرگ بر آن ترجیح دارد. در حقیقت چون از گذر این زندگی قابلیت‌ها و استعدادهای ارزشمند انسان برای رسیدن به تعالی و کمال معطل مانده است، نمی‌توان نام حیات و زندگی بر آن نهاد. خداوند برای تبیین این حقیقت حیات و زندگی اهل دوزخ را چنین ترسیم می‌کند:
ثم لا يموت فيها ولا يحيى.
آنگاه نه در آن آتش می‌میرد و نه زندگانی می‌یابد. کسی که گرفتار آتش جهنم شده نمی میرد، چون اگر بمیرد عذاب و آتش جهنم را احساس نمی کند و رنج نمی برد. اما از نظر قرآن حیات و زندگی هم ندارد، چون در قیامت کسی حیات واقعی دارد که از رضوان و تجلیلات الهی و نعمتهای بهشتی برخوردار باشد. کسی که در قیامت رنج می برد از حیات واقعی بی بهره است. حیاتی مطلوب است که سرچشمه ی آثار مطلوب و زمین ساز تکامل انسان باشد و مصالح واقعی انسان در پرتو آن تأمین گردد و او را به کمالات عالی الهی برساند. این همان حیاتی است که قرآن انسانها را بدان دعوت می کند. به پاس چون این حیاتی است که قرآن بر مردمی که در آغاز در غفلت و جهل به سر می بردند و بهره ای از حقایق و معارف الهی نداشتند و در واقع چون فاقد حیات متعالی انسانی بودند، مرده بودند، منت می گذارد که ما با فرستادن پیامبران و هدایت خیش به شما حیات بخشیدیم.
اومن کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها.
آیا کسی که مرده دل بود و زنده اش کردیم و برای او نوری از علم و معرفت قرار دادیم که بدان در میان مردم راه می رود، همانند کسی است که در تاریکی راه می رود و از آن بیرون شدنی نیست؟ آری، از منظر قرآن حیات واقعی انسان با نوری همراه است که مسیر صحیح زندگی را می نمایاند و در پرتو آن انسان صلاح و فساد خیش را می شناسد و با بصیرت و آگاهی به سوی سعادت گام بر می دارد. اما زندگی حیوانی که با غرق گشتن در شهوتها و لذتهای مادی و غافل شدن از حق همراه است، مرگ حقیقی انسان است، چون از گذر این زندگی نکبتبار انسان از هدایت به سوی سعادت و کمال باز میماند و بهره ای از ارشاد و راهنمایی فرستادگان خدا نمیبرد و حتی اصرار و پافشاری بزرگترین پیامبر و برگزیده الهی برای هدایت او سودی نمی بخشد و خداوند برای دلداری وی می فرماید:
اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْ مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِغَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ.
تو نتوانی که مردگان را شنوا گردانی و نه به کران آوای دعوت را بشنوانی آنگاه که پشت بگردانند و تو راهنمای کوران کوردلان از گمراهیشان نیستی، نتوانی بشنوانی مگر کسانی را که به آیات، نشانه ها و سخنان ما ایمان دارند و مسلمانند. ضرورت زدودن سرمستی دل با خشیت از خدا. آنچه از آن سخن گفتیم حیات معنوی و روحانی بود، اما گاه قلب از آن جهت که مشاعر و احساسات حیوانی در آن زنده و بالنده است برخوردار از حیات معرفی می شود و اگر کسی احساسات حیوانی بر قلبش چیره نشود و آن احساسات رو به خمودی و خاموشی نهاده باشد دل مرده شناخته می شود. البته آنچه طبیعت انسان خواهان آن است به خودی خود مطلوب است، خواه جنبه دنیوی داشته باشد و خواه جنبه اخروی. صرف شادی و لذت بردن نامطلوب نیست، به ویژه اگر آن شادی و لذت دنیوی مطلوب خدا و مورد رضایت او و امام زمان عجل الله فرجه شریف و در نتیجه موجب سعادت اخروی گردد. اما به جز تربیت شدگان در مکتب انبیا، شادی های نوع مردم منحصر به لذت های دنیوی و برای دنیا است و با توجه به این که آنان به دنیا اصالت می دهند، وقتی هوس های دنیویشان ارضا می شود شاد می گردند و اگر از این هوس ها محروم بمانند دلگیر و اندوهگین می شوند. البته چون این حالتی ناپسند و نامطلوب است و بر این اساس خداوند می فرماید:
ان الله لا يحب الفرحين،
خدا شادی کنندگان سرمست را دوست نمی دارد. فرح کسی است که در شادی بر لذت‌های دنیایی افراط و زیاده روی می کند. بی تردید چون این شادی و لذتی مطلوب نیست و در شمار شادی‌های کودکانه و نابخردانه جای می گیرد. در زبان فارسی واژه‌ای که این معنا را می رساند سرمستی و سرخوشی است. کسانی که در مکتب انبیا تربیت نشدند گاه دچار سرمستی و سرخوشی می شوند و غرق شادی می کردند. آنها در پوست خود نمی گنجند، حق و وظایف الهی را فراموش می کنند و غفلت و بیخبری از حق دلشان را تیره می سازد. در نتیجه میل به عبادت و مناجات با خدا از آنان گرفته می شود. این دسته در هر مجلسی با خنده های پی در پی و شوخی های ناپسند و حتی در مواردی با پایکوبی و رقص می کوشند خود را سرزنده نگه دارند. این نوع سرخوشی و سرزندگی در دید برخی زنده دلی معرفی می شود و اگر کسی چون این حالتی نداشت گفته می شود دل مرده است. بیشک چون این شادی و به تعبیر دیگر این سرمستی ها مطلوب نیست و اگر چون این حالتی در انسان پدید آمد باید با آن مبارزه کند و بی تردید میراندن این شادی های کاذب، کودکانه، نابخردانه و سرمستی های جاهلانه لازم و مطلوب است. پس از این نظر دلمردگی به معنای مبارزه با شادی های جاهلانه، مضر و خطرناک مطلوب است. انسان باید زمینه حزن و اندوه را در خودش پایدار بدارد و با اندیشه در رفتار و کردار خیش و پشیمانی از اشتباه ها و لغزش های خود و گریه و تضرع زمینه های توجه به خدا و درک محضر او را فراهم آورد. بر این اساس خداوند به حضرت موسی علیه السلام فرمود:
امت قلبك بالخشیه،
دلت را با خوف و خشیت از خدا بمیران. اون چه باعث درک عظمت خدا و توجه به معبود می‌گردد، خوف و خشیت دل است. در مقابل، سرمستی و غرور شیطانی باعث عدم توجه به خدا و عدم درک عظمت او و احساس سرسنگینی در برابر معبود می‌گردد. برای مبارزه با این بیماری خطرناک و کنترل نفس هوسباز چموش، باید احساس خردی و کوچکی در انسان زنده گردد و زشتی اعمال و رفتار نمایان شود. در نتیجه خوف و خشیت از خدا در دل پدید آید تا امکان بهره‌گیری از افکار صحیح و پندهای حکیمانه و سازنده فراهم شود.
انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة.
بیم دادن تو تنها کسی را سودمند است که از کتاب حق پیروی کند و از خدای رحمان در نهان بترسد. انذار که وظیفه اصلی پیامبران است، در کسی اثر می کند که از خدا خشیت و خوف داشته باشد. یعنی تا حالت خشیت در دل پدید نیاید و حالت غرور و سرمستی از دل زدوده نگردد و انسان عیوب و نقایص خیش را در پیشگاه الهی مجسم نکند و در برابر عظمت پروردگار خیش خشوع نداشته باشد، مواعظ سازنده در دل او اثر نمی گذارد. او خوشی‌ها و سرگرمی‌های دنیا و گذران وقت در مجلس عیش و نوش و شنیدن و دیدن صداها و تصویرهای شادی بخش را بر حضور در مجلس انذار و موعظه که در آن از مرگ، قیامت، جهنم و عذاب سخن به میان می‌آید ترجیح می‌دهد. اگر هم به طور اتفاقی و به ناچار در چنین مجلسی حضور یابد، آن موعظه ها هیچ اثری در او نمی‌بخشد. بنابراین زدودن قساوت از دل و ایجاد حالت خوف و خشیت از خداوند در آن باعث میراندن جاذبه ها و جلوه های حیات حیوانی و جایگزین ساختن حیات انسانی و الهی می گردد. آنگاه در سایه این حیات الهی و معنوی، انسان در پیشگاه خدا احساس خردی و کوچکی می کند و با پروردگار خیش انس می گیرد. از توجه به مظاهر دنیا و غفلت و دنیا زدگی و دلبستگی به زخارف پوچ دنیا که از آثار غفلت از خدا و کمالات متعالی انسانیست رها می گردد. او به درستی در می یابد که هدف او و آنچه برای آن آفریده شده تعالی و کمالات متعالی انسان و نیل به قرب الهی و بهره‌مندی از رضوان حق در عالم آخرت است. مثل او مثل کسی است که برلیان شناس نیست و برلیان قیمتی ارزشمند را از خرمهره و شیشه های بی ارزش تمیز نمی دهد. وقتی به جای برلیان آن شیشه های بی ارزش را در اختیارش می نهند، به تصور این که برلیان است بدانها دل می بندد. اما وقتی سر عقل آمد و متوجه بیمقداری آن شیشه های دارای زرق و برق فریبنده گشت، آنها را دور می ریزد و به تلاش برای رسیدن به برلیان قیمتی دست می آزد. کسی که قدر لذت‌های معنوی و اخروی، انس با خدا و رسیدن به قرب الهی را شناخت و فهمید لذت‌های دنیا در مقابل آنها پشیزی نمی‌ارزد، حاضر نمی‌شود دل خود را با لذت‌های دنیایی مشغول سازد و لحظه‌های انس با خدا برای او از سراسر عمری که با لذت‌های دنیایی صرف گردد ارزشمندتر است. اگر کسی لذت انس با خدا را درک کرد و به خلوتگاه نجوای با معبود بار یافت و مقصد و مسیر خیش را باز شناخت، دیگر به جلوه ها و جاذبه های دنیا نظیر پوشش فاخر و نوع اعتنایی ندارد. از دید او این دلبستگی ها بچگانه است و نداشتن آنچه مایی شادمانی کودک صفتان است او را اندوهگین نمی سازد. او به دلیل بی‌اعتنایی به دنیا و تعلق خاطر نداشتن به مظاهر دنیوی به راحتی از بهره‌مندی خیش از دنیا در می‌گذرد و آنچه را دارد در اختیار دیگران می‌نهد. ساده زیستی و شهرت‌گریزی دوستان خدا. خداوند متعالی به حضرت موسی علیه السلام سفارش می‌کند لباس نو نپوشد و لباسش کهنه باشد، چون از یک سو مؤمن چندان نباید به ظاهرش توجه داشته باشد و باید به جلوه ها و زیبایی های ظاهری دنیا بی‌اعتنا باشد و سوی دیگر پوشیدن لباس ساده و کهنه بیشتر باعث پیدایش و تداوم حالت خشیت و احساس خضوع و شکستگی در برابر خداوند می گردد. وقتی شخص لباس نو پوشید، نظرها و نگاه های حسرت آمیز به او جلب می شود. و او وقتی می نگرد که دیگران از ظاهرش خوششان آمده، تمایل بیشتری به آرایش و لباس خیش می یابد و به موازات این توجه و علاقه از حالت خشیت و خوف او از خدا کاسته می شود. اما وقتی او با لباس ساده و کهنه در بین مردم ظاهر می شود، نه توجه مردم به او جلب می گردد و نه او دلباخته نظر و خوشایند مردم می شود. برای او زیبایی ها و جاذبه های الهی و معنوی ارزشمندتر از برلیان و جواهرات قیمتی است و در مقابل جاذبه های دنیایی نظیر داشتن لباس نو و فاخر چون بهره های بی مقدار است. بنابراین می کوشد که لباس نو نپوشد تا توجه مردم به او جلب نگردد، چون می داند برای کسی که در صدد تکامل خیش است توجه مردم آفت بزرگی به شمار می آید. شهرت، موقعیت یافتن بین مردم، احترام و ارجنهی مردم بر رفت و آمد آنها از توجه قلبی انسان به خدا می کاهد. از این رو کسی که با خدا انس دارد نه فقط از توجه مردم به خیش لذت نمی برد، بلکه ناراحت نیز می شود، چون این توجه مانع و آفت توجه او به خداست و باعث می شود توجه به معبود مستقر و تمرکز یافته نباشد. فی المثل هر کس به او می رسد سلام می کند و احترام می گذارد و او مجبور می شود پاسخ گوید و همین امر برای لحظه ای او را از محبوب حقیقی جدا می کند. پس با توجه به اینکه توجه و عنایت مردم به انسان نه فقط سودی ندارد که مزاحم و مانع توجهات معنوی است، خداوند به محبوبش حضرت موسی علیه السلام سفارش می‌کند لباس کهنه بپوشد و از مشهور شدن بین مردم بپرهیزد و برای آنان ناشناس باشد و در مقابل بکوشد بین اهل آسمان، فرشتگان، اولیای خدا و قدسیان مشهور و معروف باشد تا از این گذر نفعی و فایده‌ای برای او که در مسیر تعالی و تکامل است حاصل گردد. گفتنی است که نباید این راهکارهای اخلاقی باعث افراط و تفرید در رفتار ما گردد. پرهیز از شهرت و انگشت نما نشدن میان مردم و عدم جلب توجه دیگران ارزش و ویژگی مثبت اخلاقی است و صرف نظر از تأثیر اجتماعی آن از نظر اخلاقی نیز اثر مثبتی دارد. کسی که در پی ترقی روحانی و معنوی است، اگر از اشتهار و شناخته شدن میان مردم بپرهیزد، بهتر میتواند توجهش را مصروف معبود سازد و نگذارد آن توجه مصروف دیگران گردد. اما نباید از این راهکار اخلاقی سوء استفاده کرد و به بهانه عمل به آن انزوا و گوشه‌گیری از جمع و اجتماع را برگزید و از حضور در بین مردم و اجتماعات آنها خودداری کرد. اگر کسی عزلت گزین گشت و از اجتماع فاصله گرفت، نمیتواند به وظایف و تکالیف اجتماعی خود عمل کند. خدمت به خلق، کمک به نیازمندان، ارشاد دیگران و کسب علم در شمار وظایف ما هستند و انجام آنها جز با زندگی اجتماعی و تعامل و حشر و نشر با مردم میسر نمی کردند. اگر مردم عالمی را نشناسند و او خود را به مردم معرفی نکند، برای فراگیری علم و وظایف دینی نزد او نمی روند و در نتیجه علم او بی ثمر و بی فایده می گردد. پس بسیاری از وظایف و حتی عبادات جنبه اجتماعی دارند و بدون حضور در اجتماع انجام نمی پذیرند. و اگر کسی بخواهد از اجتماع فاصله بگیرد، از انجام تکالیف مهمی چون امر به معروف و نهی از منکر، ارشاد گمراهان، خدمت به دیگران و تعلیم و آموزش مردم باز می ماند. منظور از این توصیه های اخلاقی این است که شهرت و موقعیت اجتماعی مطلوب ذاتی انسان نگردد و شخص صرفاً در پی یافتن موقعیت اجتماعی و جلب توجه مردم نباشد، بلکه شهرت و موقعیت اجتماعی مطلوب بالغیر و وسیله‌ای گردد برای انجام وظایف و تکالیف الهی و اجتماعی. نظیر نشر علم در جامعه، آموزش احکام و معارف دین و خدمت به مردم. پس ناپسند و نکوهیده این است که شناخته شدن میان مردم، شهرت، مقام و موقعیت اجتماعی هدف و مطلوب ذاتی گردد و اگر آنها وسیله‌ای برای انجام وظایف اجتماعی و عبادت خدا شود، نه تنها نکوهیده و ناپسند نیست که مطلوب است و وجوب مقدمی نیز دارد. اگرچه اینکه کسب مال و ثروت وسیله‌ای برای کمک به مردم، انجام وظایف و در راه رضا و خوشنودی خدا باشد مطلوب است، پس نکوهیده آن است که مالندوزی و کسب ثروت هدف و مطلوب ذاتی قلمداد گردد و روحیه مالپرستی در شخص به وجود آید و این روحیه او را وادارد که حتی از راه‌های نامشروع در پی جمع‌آوری مال و ثروت باشد. بر این اساس اگر می‌نگریم که علما و بزرگان ابایی از مشهور شدن میان مردم ندارند و مثلا اقدام به تألیف کتاب و درج نام خود بر روی آن می‌کنند و در اجتماعات مردم حاضر می‌شوند، نباید رفتار آنان را ناپسند بدانیم، بلکه این رفتار چون باعث ترویج دین می‌گردد نه فقط نکوهیده نیست بلکه مطلوب و ارزشمند است. مؤمن و ویژگی سرزندگی و خلوتگزینی. در کنار سفارش به پوشیدن لباس کهنه و عدم توجه ویژه به ظاهر و نوع پوشش، خداوند به حضرت موسی علیه السلام سفارش می‌کند قلب و دلش تازه و با طراوت باشد. یعنی قلب مؤمن باید فعال و کانون فکر، اندیشه، احساس و عاطفه باشد. مؤمن باید دلسوز مردم باشد و اساساً عطوف و مهربان بودن با مردم خاصیت و اثر ارتباط با خداوندی است که منبع بیپایان مهر و محبت است. قلب مؤمن کانون محبت و عاطفه به مردم است و این محبت باعث می‌گردد که او در اندیشه خدمت به مردم و ایجاد هماهنگی و همبستگی میان آنها باشد. محبت به مردم خواستگاه احساس مسئولیت اجتماعی است که از مظاهر آن کمک و راهنمایی جامعه برای حرکت در مسیر صحیح برای رسیدن به آرمانهای والا و متعالی است. ممکن نیست مؤمن چندان بی احساس و فاقد احساس مسئولیت باشد که در برابر رنج و محرومیت دیگران واکنش نشان ندهد و بی تفاوت باشد. به هر حال قلب مؤمن باید زنده، بانشاط و فعال باشد و آن حزن و اندوهی که در روایات از آن ستایش شده حزن و اندوه سازنده است که باعث تنبه، بیداری، تضرع به درگاه خداوند و توبه از کردار ناپسند می گردد، نه حزن بازدارنده که باعث افسردگی و ناامیدی و بیامدی انسان می شود. حزنی که پیامد آن دلمردگی است و باعث از دست دادن حال و نشاط برای انجام فعالیت های مثبت و عبادت است. حزنی که باعث می گردد انسان حال درس خواندن و نماز خواندن و صحبت کردن با دیگران نداشته باشد و حتی از همسر و فرزندان خود نیز فاصله بگیرد و با آنان ارتباط صمیمانه و عاطفی نداشته باشد. در مقابل حالت افراطی سپری کردن همه اوقات با دیگران و خلوت نکردن با خویش، خداوند به حضرت موسی علیه السلام سفارش می کند خلوت نشین باشد و چون فرش که در خانه گسترده می شود و جا به جا نمی گردد در خانه بماند و با خویش خلوت کند. برخی از تنهایی گریزانند و همواره می کوشند در کنار دوستان خویش باشند و برای اینکه دوستان آنان را از جمع خویش کنار ننهند در انجام کارهای زشت و ناپسند آنان را همراهی می کنند. طبیعی است که این ویژگی ناپسند است و انسان باید از خلوت و تنهایی استقبال کند و آن را فرصتی برای تفکر در خویشتن و مناجات با معبود قرار دهد. انسان باید خود را به تنهایی عادت دهد و قدرت بر انزوا گزینی از جمع را داشته باشد. در این صورت می تواند با نشاط و آرامش ساعتی را به مناجات با خدا اختصاص دهد. کسی که انزوا و تنهایی برایش خستگی آور است، به سختی چند دقیقه از وقتش را به انجام نماز واجب خیش اختصاص می دهد، چه رسد که ساعتها با خدا خلوت کند و از مناجات و خلوت با خدا لذت ببرد. برخی برای اینکه خود را فراموش کنند و برای گریز از وظایف و مسئولیت‌ها همواره خود را سرگرم کارهای پوچ و بی ثمر می سازند. برای مثال، به تماشای فیلم می‌پردازند و پس از آن به حل کردن جدول می‌پردازند و بقیه وقتشان را به گفتگو با دوستان می‌پردازند. اما در مقابل دوستان خدا از خلوت و پرداختن به خیش و انس با خدا لذت می‌برند و حاضرند ساعت‌ها در خلوت و مناجات با معبود به سر برند. آنان برای انجام وظیفه و تکلیفی که خداوند بر عهده‌شان نهاده در اجتماع حاضر می‌شوند و به تعامل ارتباط با مردم می پردازند و می کوشند که در بین جمع نیز خداوند را فراموش نکنند و چیزی مانع توجه و ارتباط آنان با خداوند نگردد. گفتنی است که نباید از این توصیه خداوند سوء استفاده شود و افراد برای عمل به این توصیه گرفتار انزواگزینی افراطی گردند و به طور کلی خانه نشین شوند و از اجتماع فاصله بگیرند و نه سراغ تحصیل و درس بروند و نه به مردم خدمت کنند. البته در این دوران که گرایش‌های مادی زیاد شده، چون این انحراف‌هایی کمتر رخ می‌دهد. اما پیشتر ما افرادی را مشاهده می‌کردیم که چون در روایتی به مردم آخرالزمان سفارش شده که
کونوا احلاس بیوتکم،
فرش‌های خانه‌هایتان باشید، از خانه خارج نمی‌شدند و انزواگزینی از خلق را واجب می‌دانستند. غافل از آن که آن روایت ناظر به انحرافات و مفاسدی است که در آخر الزمان رخ می‌دهد و برای مسئول ماندن افراد از آنها توصیه شده که از اجتماعات آلوده فاصله بگیرند. نه فقط انزواگزینی مطلوب نیست، بلکه از آن جهت که مانع انجام وظایفی چون امر به معروف و نهی از منکر، خدمت به خلق خدا، رسیدگی به نیازمندان و مهمتر از همه مانع شرکت در سرنوشت اجتماعی می شود، حرام و نامطلوب است. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.